صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. از جان و دل خواهم تو را عیسی، به قلب من درآی، باشد تو را آنجا سرا، کن رهبری مرا. قوقا و شور این جهان، نامت کند از دل نهان، لیکن توی نیکو شبان، ظاهر کنی خود را. خودخواهی و کبر و غرور، از من نما یک بار دور، گردان تو قلبم پر سرور، خواهم از دل تو را. این روح سرگردان من، وین قلب نافرمان من، درآی و کن درمان من، فرمان برم جانا. گر این دل از عیسی شود، هر چیز روح افزا شود، زشتی رود زیبا شود، تازه شود دنیا. سر تا سر قلبم اگر از آن تو باشد، دیگر چیزی نخواهم ای پدر، پس ای خدا بیا. شنوندگان و هموطنان عزیز، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند محبت و خدای بخشنده برای فرد فرد شما ایمانداران و عاشقان حق آرزوی پیروزی در اعمال نیکو و افکار شایسته را دارم و امیدوارم که از شادی و سلامتی که او عطا می کند مستفید شده و زندگی خود را در آرامش خداوندی به سر بیاورید. قبل از اینکه برنامه این ساعت رو آغاز کنم، میخوام از صمیم قلبم از همه شما عزیزانی که به وسیله نامهاتون ما را تشویق و اشتیاق و علاقه باطنی خود را نسبت به شناخت حقیقت به ما نشون داده اید تشکر و قدردانی کنم. در این ما صدها نامه از شما دوستان عزیز دریافت کردیم که روح و روان ما را شاد و زنده ساخت و خدا را به خاطر تک تک شما شکر کرده و مطمئن باشید که برای همه شما عزیزان دعا کرده و خواهیم کرد و از خداوند یکتا می‌خواهیم که محبت مسیح وجود شما و خانوادتون رو فرا بگیرد تا حقیقت او به شما آزادی واقعی رو عطا کند. همونطور که می‌دانید، ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و اگرچه بعضی از شما خواسته بودید که نامه‌هاتون رو از رادیو پخش کنیم، ولی چون در حال مطالعه کتاب مکاشفه یوحنا هستیم که وقت زیادی میگیره، اجازه میخوام که پس از مطالعه این کتاب به سوالهایی که خواسته اید از رادیو جواب بدم و بدین وسیله پاسخ نامه های شما را نیز بیان کنم. ولی تمنایی دارم از شما عزیزانی که داخل کشور هستید و آن اینه که حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی است برای تسریع بخشیدن در پاسخ نامه ها. از محبت شما عزیزان سپاسگزارم. پس منتظر پاسخ به نامهاتون باشید. حالا سخن را کوتاه می کنم و ازتون دعوت می نمایم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب مکاشفه یوحنا بکشایید تا از فصل 13 کلام مقدس خدا آیات را با یک دیگه مطالعه کنیم. همونطور که عرض کردم کتاب مکاشفه آخرین بخش از انجیل مقدس می باشه. اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن می باشید میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب مکاشفه کتاب اسرار و رمز هاست. کتابی است که مطالب آن تماما مربوط به ایام آخر و ماورای آن میباشد. کتابی است که خدا حقایقی رو که در آینده جهان مخصوصا در ایام مصیبت عظیم که شامل ظهور شخصیتی که پیشرو دجال یا ضد مسیح می باشد و پس از آن ظهور خود دجاله به وسیله رویا به رسول برگزیده خود حضرت یوحنا عطا کرده تا آن را برای ما بیان نماید. حضرت یوحنا در این زمان به خاطر ایمانش در جزیره به اسم پتموس تبعید شده بود و در انتظار مرگ بود، ولی خداوند به طور معجزه‌آسای او را فرا می‌خواند تا عجیب‌ترین رویای جهان را بنویسد. عرض کنم در این آیات ما می‌بینیم که چگونه ایمانداران به مسیح از راز پیروزی نهایی عدالت و راستی و حقیقت بر ظلم و ستم و شرارت آگاه می‌شن و با دانستن امور آینده در ایمان به خدا مخصوصاً در آن ایام سختی که بودند قوی و پایدار می‌گردند و روز به روز در ایمان خود جد و جهد می کردن تا به هدف کامل خود یعنی رسیدن به خدا برسن. اما این پیام و یا مکاشفه همونطور که عرض کردم به زبان رمزی و تمثیلی نوشته شده و درک آن آسان نمی باشد. بسیاری از مطالبان حتی برای کسانی که در کلام خداوند عمیقا مطالعه کردن هنوز مبهمه، ولی می‌دانم که با کمک روح القدس که معلم آسمانی ماست آنچه را که لازم باشد با خواندن این آیات یاد خواهیم گرفت و خداوند به وسیله گفتارش امروز نیز با ما صحبت خواهد کرد، به شرطی که قلب خود را با ایمان به سوی او گشوده و آماده شنیدن ندای حق باشیم. در برنامه‌های گذشته 12 فصل اول این کتاب را براتون خواندم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون رسانیدم که حالا با هم به پیام فصل 13 توجه می‌کنیم. در فصل 13 ما با دو شخصیت آخری که در آخر زمان نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند و باعث بدبختی و نابودی بسیار می‌شوند روبرو می‌گردیم. شخصیت اول که به صورت حیوان وحشی که از دریا قد علم می کند است، سمبولش یک شخصیت سیاسی و قدرت نظامی و استبدادی می باشد. اما شخصیت دوم که آنم باز به صورت یک حیوان وحشی به ما معرفی شده است و از خشکی قد علم می کند، سمبول رهبر مذهبی بسیار مهمی می باشه، ولی این رهبر مذهبی یک پیامبر دروغین و یا پیامبر کاذب و ضد خداست، نه با خداوند. به زبان دیگه خدا او را نمی فرسته، بلکه شیطان او را انتخاب می کنه که مردم دنیا را با تعلیمات و کلام و حتی با معجزاتش فریب بدهد. کلام مقدس خدا او را به اسم ضد مسیح و یا پیامبر کاذب به ما معرفی کرده و حتی حضرت دانیال و یوحنای رسول اسم دیگری نیز به او دادن و آن دجال می باشه. از اینجاست که ما با دو جنگ بسیار عظیم بین تاریکی و شرارت با نور و حقیقت روبرو می شویم، جنگی که می توان گفت بین شیطان و خداست. و حالا از این فصل درباره این جنگ و عاقبت آن یوحنای رسول صحبت می کنه. در مورد این دو وحش و یا دو هیولا باید بگیم که کلام خدا آنها را هیولای وحشی می خواند. بعضی ها به خاطر وجود این لغت یعنی لغت وحشی می گویند که این دجال یا ضد مسیح باید از نسل اسماعیل باشد، زیرا خداوند به حضرت ابراهیم گفت که پسرش که از کنیز به دنیا آمده یعنی اسماعیل که از هاجر به دنیا آمده وحشی خواهد بود. و این تنها جاییست که در تورات مقدس لقب وحشی به انسانی داده شده و حالا میبینیم که یوحنای رسیرولیز در رویای خودش هیولایی رو که میبینه، البته سمبول یک شخصیت انسانی، او را وحشی میخواند. در آیات متوجه میشیم که هیولای اول که قادر به زنده کردن و متحد ساختن امپراتوری قدیم و عظیم روم میباشد ضد مسیح معروف شده است و او شاهکار قدرت و استعداد شیطان نیز می باشد، زیرا شیطان در او تمام قدرت و استعداد خود را به کار برده که بتونه به وسیله او مردم را فریب داده و مردم او را به جای خدا بپرستن. و او قادر است که آن عظمت و جلال عظیمی که امپراتور روم در قدیم داشت از نو برقرار کنه و این حکومت را مجدداً مبدل به بزرگترین قدرت در عالم بنماید. این موضوع در فصل 16 نیز به آن اشاره شده است. همونطوری گفتیم او یک رهبر سیاسی و نظامی بسیار بزرگی برای جهان خواهد بود. ولی در مورد هیولای وحشی دوم میبینیم که او یک پیامبر کاذب یا یک رهبر دینیه که با تظاهر به دینداری موفق میشه مردم را انقدر شیفته خود کنه که همه دل به او داده و در نتیجه کورکورانه از او پیروی و اطاعت کنن و کم کم با کارهای بسیار عجیب و خارق‌العاده خودش موفق میشه اونها را شستشوی مغزی بده تا او را بپذیرن به عنوان نماینده خدا و هرچی که او میگه انجام بدهن. و این پیامبر کاذب موفق میشه که مردم رو واداره که دجال را و یا آن رهبر سیاسی و نظامی بسیار بزرگ را به جای خدا بپرستن. وقتی میگوییم ضد مسیح یا اینکه دجال ضد مسیح، باید توجه داشته باشین که معنی این لغت چیه. عرض کنم لغت دجال یا ضد مسیح دو معنی میده. حضرت یوحنای رسول این موضوع رو در رسالات خودش به خوبی آشکار ساخته. معنی اول همان ضد یا دشمنی و ضدیت داشتن با مسیح و مسیحیته، ولی معنی دوم یعنی به جای مسیح، یا مردم به جای اینکه مسیح رو بپرستن دجال را میپرستن. و هر دو این معنی در آیاتی که میخوانیم در اینجا صدق میکنه، زیرا وقتی دجال با یا هیولای وحشی اول ظاهر میشه، او اول به ضد مسیحیان و مسیحیت قیام میکنه و سعی در شهید کردن مسیحیان و نابود نمودن اسم مسیحیت در جهان میکنه. و برای این منظور هر علامت و نشانی که مربوط به صلیب و مسیحیت باشه از بین میبره و مسیحیان بیشماری را قتل عام میکنه. از اینو ضد مسیح، دوستان عزیز، در طول تاریخ همیشه وجود داشته و امروز هم هست. و مقصود حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل 2 که در مورد ضد مسیح صحبت کرده همینه که میگوید دجال الان میآید، یعنی همین الان افرادی که به ضد مسیح و تعلیمات او قیام میکنن ظهور کردن و به ضد مسیح فعال هستند. میگوید ای فرزندان، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می آید و الحال هم دجالان بسیاری ظاهر شدن. و از این می دانیم که ساعت آخر است. از ما بیرون شدن لکن از ما نبودن، زیرا اگر از ما می بودن با ما می ماندن، لکن بیرون رفتن تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستن. و در آیه 22 معنی دجال را تشریح کرده و می گوید دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید. بنابراین یکی از معانی دجال یعنی ضد مسیح اینه که شخص مقام مسیح بودن یا منجی بودن عیسی مسیح را منکر شده و به ضد او هم عمل و رفتار نماید و در صدد قتل عام و آزار مسیحیان باشد. ولی معنی دوم دجال یعنی در عوض مسیح پذیرفتن. به زبان دیگه کسی بیاد و خود رو به عنوان مسیح موعود به مردم تحمیل میکنه و میگه که به جای اینکه عیسی مسیح رو بپرستید و اطاعت کنید، بیایید مرا بپرستید و پیروی کنید چون من حق هستم و یا من ناجی شما هستم. پس در عوض مسیح مردم میان او رو میپرستن و این معنی دوم کلمه دجاله. و حالا در فصل 13 ما با دو شخصیت روبرو شویم که هر دوی آنها دجال هستند. اولی دجال ضد مسیح، دومی دجال به جای مسیح. این بسیار مهمه که بدانیم معنی دجال یا ضد مسیح چه می باشه، چون که کلام خدا بارها به آن اشاره میکنه و در مطالعه این کتاب ما نیز دائما این لغت را به کار خواهیم برد. و دوستان عزیز، این رو خدمتتون یادآور بشم که امروز از هر دو نوع دجال بسیار هستند. اگرچه از فصل 13 ما با دو شخصیت مخصوص و یا با دو دجال مخصوص روبرو می شویم، ولی همونطوری که حضرت یوحنا یادآور شد، دجالان بسیاری امروز وجود دارند. برای نمونه هر جایی که جفا و آزار و محدودیت ها و تهمت ها به مسیحیان می زنند، آنها از نوع دجال اول هستند و هر جایی که مردم شخصیت دیگری را به جای مسیح موعود می پرستند، در آنجا دجال نوع دوم هست که مردم را فریفته ساخته و گمراه نمودند. پس بر ما واجب است که نه فقط توانایی شناخت دجالان را داشته باشیم، بلکه به زندگی خود نگاه کنیم که مبادا فریفته شخصی شده ایم که نه فقط منجی موعود نیست، بلکه دجال هم هست. زیرا دجال فریبنده و فریبکار سعی میکنه مردم رو از خداوند دور کنه. کتاب مقدس کلام خدا به ما دستور داده است که روحهای خود را بیازماییم، ایمانهای خودمون رو مورد آزمایش قرار بدهیم، تعلیمات و ادعاهای مردم را بیازماییم و چشم بسته فریب پیامبران کاذب رو نخوریم که بسیارن. با بیان این مقدمه حالا توجهتون رو به آیه اول و دوم جلب می کنم. می فرماید و او بر ریگ دریا ایستاده بود و دیدم وحشی از دریا بالا می آید که 10 شاخ و 7 سر دارد و بر شاخهایش 10 افسر و بر سرهایش نامهای کفر است. و آن وحش را دیدم مانند پلنگ بود و پایهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر و اژدها قوت خیش و تخت خود و قوت عظیمی به آن وحش داد. در این دعایه حضرت یوحنا شروع به تشریح وحش اول یا دجال اول میکنه که شاهکار خلقت شیطان محسوب میشه و همونطور که شنیدیم شیطان یا اژدها قوت خودشو و تخت خودشو و قوت عظیمی به او عطا میکند. او صاحب قدرت و نفوذ دنیوی می شود به طوری که با او هیچ کس نمی تونه برابری و مقاومت کند. حالا بیایید به بعضی از مشخصات این دجال اول توجه کنیم. اول از همه می گوید که او بر ریگ دریا ایستاده بود. حالا مقصود از او اشاره به شخصیتی است که در فصل 12 در مورد آن صحبت شده و در شکل اژدها یا مار قدیمی و همونطوری که ملاحظه کردیم شیطان و ابلیسی که ظاهر میشه. یوحنا به زبان دیگه میگه که من چشمان خود را که باز کردم شیطان بر ساحل دریا ایستاده بود که ناگهان یک هیولای وحشی بسیار بزرگ و بسیار عجیبی به امر شیطان و یا اژدها از دریا سر در می آورد. می گوید که این هیولای عجیب که از دریا سر در اومد صاحب 7 سر بود که 10 شاخ بر سر خودش داشت و هر شاخی افسر و یا یک تاجی بران نهاده بود و هر سر یک اسم خاص داشت که این اسامی کفر هستند، یعنی اسمهایی که به ضد خدا یکتا می باشن. مفسرین معتقدند که مقصود از 10 شاخ 10 حاکم و یا 10 پادشاه و یا 10 فرمانروا می باشد، زیرا هر کدومشون یعنی 10 افسر آنجا بود و یا معنی 10 تاجی که بر سر هر کدومشون یک تاج بود و مقصود از 7 سر همان 7 مملکته. حالا برای درک این آیات و تفسیر و معنی این اصطلاحات خوبه که مطالب کتاب دانیال نبی و مخصوصا رویای او که عین همین می باشد در مد نظر داشته باشیم، زیرا رویای دانیال نبی و مکاشفه یوحنا مکمل یکدیگر هستند و هم دانیال و هم یوحنای رسول صحبت از یک واقعه و یک دوره خاصی می کنند. در زمان یوحنای رسول بیش از 2/3 نبوت و رویاهای دانیال نبی عملی شده بود، زیرا دانیال نبی صحبت از حکومت‌های بزرگ کرده بود و در زمان یوحنا تمام آن حکومت‌ها از بین رفته و آخرین حکومت یعنی امپراتوری روم مشغول حکمرانی بر دنیای آن زمان بود. همچنین از آیات کتاب دانیال نبی و کتاب مکاشفه این چنین برمی آید که حکومت امپراتوری عظیم روم که بعداً از هم پاشید و هر کدومشون مستقل شدن باید مجدداً متحد بشن و از نو به وجود بیاد. وجود بازار مشترک المنافع اروپا برای مفسرین کلام خدا حائز اهمیت و توجه خاصی است، زیرا در آیات انجیل مقدس می‌خوانیم که آنها نه فقط مجدداً متحد می‌شوند بلکه صاحب یک واحد پولی نیز می‌شوند و 10 رهبر به مرور زمان از بین می‌روند و یک حاکمی ظهور می‌کنه که بر همه این 10 رهبر نفوذ و قدرتی بیشتری داره و این 10 رهبر را دست نشانده خود می‌کنه. به زبان دیگه 10 کشور متحد میشن و به وسیله رهبر 11 هدایت میشوند. نظر به اینکه دانیال نبی در رویایش صحبت از امپراتوری روم نموده، اینی که تقریبا همه مفسرین کلام خدا معتقدند که این ده شاخ اشاره به باقی مانده های امپراتوری عظیم قدیم روم میکنه و مقصود از آن کشورهای مشترک المنافع میباشن. همانطوری که میدانید امروز دیگه نه فقط مرزی بین آنها نیست، بلکه این کشورها حتی صاحب یک پارلمان به نام پارلمان اروپا و صاحب یک واحد پولی هم شدن و کم کم همه این کشورها آنچنان با هم ادغام می شوند که به یک کشور بزرگ اروپا مبدل خواهند شد. درست چیزی که کلام خدا در حدود 2500 سال پیش بان اشاره نموده است. دوستان عزیز تأمل بفرمایید، من نمیگویم که الا بلا این کشورهای مشترک و منافع همان ده شاخ هستند، خیر، ولی از شواهد و قرائن زمان ما اینطور میتوان برداشت نمود که این کشورها همان قدرت سابق امپراتوری روم هستند که دوباره زنده شدند و به وسیله یک رهبر بزرگ متحد خواهند شد و تحت رهبری آن رهبر بزرگ بر ضد مسیح و مسیحیت قیام خواهند کرد. نظر به اینکه این آیات نبوت و پیشگویی هستند، ما همیشه باید با روح فروتنی در مورد معنی و تفسیر آن صحبت کنیم تا مبادا باعث لغزش کسی بشویم. البته این آیات مربوط به ایام آخر و یا دوره مصیبت عظیمه. برای همین است که مردم وقتی میبینن که بقایای امپراتوری عظیم روم یعنی قدرت و حکومتایان به طرف اتحاد و یگانگی پیش میروند، با دلایل و جرأت بیشتری میتوانند بگویند که زمان آخر بسیار نزدیک بلکه بردر است. توجه کنید در آیه 2 به یک صفت بسیار مهم دیگری که این دجال یا ضد مسیح از اژدها میگیرد اشاره نموده است و میگوید و اژدها قوت خیش و تخت خود را و قوت عظیمی به او داد. دو بار اشاره به صاحب قدرت و قوت بودن او میکنه و تخت اشاره به حکومت و حکمرانی است، یا او فرمانروای سیاسی بسیار پرقدرتی میشه. ولی همونطور که ملاحظه کردید این فرمانروا از خداپرستی به شدت متنفره و این نشون میده که مردم اروپا از حقیقت و خداوند دور خواهند شد، زیرا صاحب رهبری میشوند که آنان را آنچنان شیفته خود میکنه که مردم دیگه نیازی به خدا برای خود در خود نمیبینن و خواهند گفت که تا این شخص رو داریم چه نیازی به خداوند داریم. آیه بسیار عجیب است و صحبت از قدرت معجزه آسای این هیولای وحشی و یا شاکار خلقت اهریمنی صحبت میکنه. میگوید و یکی از سرهایش را دیدم که تا به موت کشته شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در پی این وحش در حیرت افتادند. حالا اگر این آیه را با آیه 8 از فصل 17 در کنار هم قرار بدهیم، این چنین برمی آید که شیطان این وحش را از مرگ حتی زنده می کنه. آن وحشی که دیدی بود و نیست و از حاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت و ساکنان زمین جز آنانی که نامهایشان از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است در حیرت خواهند افتاد و از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر شد. آیا این صحبت از یکی از سرزمین ها می کند که جزو امپراتوری سابق روم بوده و یا صحبت از خود شخصی است که صاحب قدرت و نفوذ بسیار عظیم می شود، آن هم از طرف شیطان؟ مفسرین معتقدند که اینجا صحبت از شخصیت خود دجال است که به طریق معجزه آسا از زخم بسیار مهلکی شفا پیدا می کنه و مردم جهان با دیدن این واقعه خیال میکنن که به راستی معجزه‌ای از جانب خدا یکتا اتفاق افتاده است. پس به دجال احترام بیشتری میگذارن و کم کم او را به عنوان خدای خود خواهند پرستید. بله دوستان عزیز، آینده جهان یکتا پرستی نیست، بلکه دجال پرستی و بت پرستی است و چه بسا امروز نیز جهان بیش از بیش به سوی بت پرستی روی آورده. امروز بعضی ها پول رو می پرستن، مقام رو می پرستن، شخصیت های انسانی رو می پرستن، ولی خدا را نمی پرستن. در آیاتی که عیسی مسیح در این مورد بیان فرمود می خوانیم که دجال قادر است معجزات بسیار عجیبی انجام بدهد. ولی تفاوت این است که دوستان عزیز این معجزات نه برای جلال دادن نام خدا و نه برای نزدیک کردن مردم به طرف خدا یکتا و توجه مردم را به خدا معطوف کردن است، بلکه برای فریب دادن مردم و بازگردانیدن آنها از خدا یکتا می باشد. معجزاتی که سبب دور شدن مردم از خدا یکتا و روی آوردن آنها به دجال نشان می‌دهند. اما او قادر نیست مردگان را زنده کند، زیرا کلام خدا می‌گوید که حیات فقط در دست خداوند است. شیطان و دجال مرگ را به سراغ بشریت آوردند، اما خدا و مسیح حیات و زندگی را. سپس در آیه 4 الی 8 اینطور می‌خوانیم: و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش را سجده نموده، گفتند کیست مثل این وحش و کیست با وی میتواند جنگ کند؟ و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر تکلم میکند و قدرتی به او داده شد که مدت 42 ماه عمل میکند. پس دهان خود را به کفرهای بسیار به ضد خدا گشود تا بر اسم او و خیمه او و سکنه آسمان کفر گوید. و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و بر مقدسین هم غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت بدو عطا شد و جمیع ساکنان جهان جز آنان که نامشون در دفتر حیات بره که از بنای عالم ذکر شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در فصل 12 آیه 12 خواندیم که شیطان با خشم عظیمی میاد، زیرا میدونه که زمان بسیار قلیلی داره و یا خدا به او مهلت بسیار کوتاهی داده. بر اثر ذات آلوده خودش او کاری میکنه که به وسیله دجال توجه همه مردم را به طرف خود میکشانه. مردم او را، یعنی آن اژدها یا خود شیطان و دجال حقیقی را پرستش می کنند، زیرا در او قدرتی می بینند که خارج از قوه درکشانه. در برابر او سجده می کنند، ولی شیطان وقتی مردم را بنده خود کرد شروع به کفر گفتن و ناسزا گفتن بر علیه خدا و بر همه موجودات آسمانی می کنه و با خشم و غضب و غرور بسیار شروع به آزار دادن ما بقیه خدا پرستان حقیقی می کنه و بسیاری را شهید می نماید. کلام خدا می گوید که حتی بر ایمانداران غلبه می یابد و بر همه جهان تسلط پیدا می کنه مگر آنان که در ایمان به مسیح زنده امین باقی بمانند، کسانی که نامشون در دفتر حیات ثبت شده، کسانی که به وسیله بره خدا یا عیسی مسیح گناهانشون بخشیده شده و نسبت به مسیح امین ماندن. راستی دوست من، شما جزو کدام گروه هستید؟ آیا جزو کسانی که نامشون در دفتر حیات ثبت است و یا پیرو دجال؟ در اینجا دجال را با تمام قوت و جلالش میبینیم و ایمانداران را در جفا و آزار بسیار، ولی این پایان واقع نمی باشد، بلکه آغازی است برای ایمانداران و پایانی است برای شرارت.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.